دارها و شهردارها احساس نیاز میکنن بتونن زمین رو در اختیار صنعتگر قرار بدن. چرا او باید بیاد به مرکز؟ من اولین طرح صنعتی رو که 14 سال یا 15 سال پیش مجوزش رو گرفتم و فعال شدیم، فقط 6 تا مجوز ما از دولت گرفتیم، ولی در سال گذشته 28 مجوز از دولت گرفتیم تا بتونیم یک واحد راه بیندازیم. آیا این بیکاران رو نباید ما بهشون کار بدیم؟ به نظر من آنچه که در صنعت ما رخ داده است به سادگی اجتناب ناپذیر بود، به شرط اینکه ما مدیران مناسب رو در سطوح تصمیم گیری و اجرا می داشتیم.
فصل پرواز.
سالها قبل موقعی که دانشجو بودم پای رادیو بودم و یکی از کارفرمایان بزرگ ایران که البته بعد از انقلاب از ایران رفت، ایشون سخن میگفت. در مراسم افتتاح یکی از کارخانجاتش آرزوی خودش رو اعلام کرد که آرزوی من اینه که هر سال یک کارخانه و یا یک واحد صنعتی تأسیس کنم. کسی به من نگفت این آرزو چقدر زیباست. من زیباییش رو دیدم، لمس کردم، حس کردم که یک انسان آرزویش این باشد که هم با ایجاد یک واحد صنعتی خودش صاحب توان، اقتدار و مکنت بشود، هم برای دیگران، برای دیگر بندگان خدا خیر طلب کند، هم برای کشورش ثروت طلب کند. به نظر من این آرزو بی نظیره و این آرزو در مخیله من نشست و بعد هم تقویت شد. یعنی آرزوی کودکی نبود که شما حس کنید میخواید خلبان بشید یا میخواید کشتی داشته باشید، نه، یه آرزوی بود بر مبنای واقعیات. در کنار من فقرای بسیار زیادی رو من دیده ام که مرده اند و در کودکی هم دیده بودم و متاسفم بگم در بزرگی هم دارم میبینم. به هر حال اون تفکر و اندیشه در عمق وجود من نشست، برای اینکه با باورها و آموخته های من هم تطبیق داشت. مرحوم مادر من هر موقع که در دیگ غذا رو باز میکرد، من و برادر دیگرم رو صدا میکرد، دو تا قابلمه کوچک به ما میداد، سر غذا رو میکشید و به ما میگفت این رو برسون به فلانی، قبل از اینکه ما سر سفره خودمون غذا بخوریم. به هر حال این آموخته ها با اون شنیده ها و این باورها، اینا گهگاهی خداوند اینها رو با هم جفت و جور میکنه تا از درونش چیزی به وجود بیاد. یعنی من هم جزو لشکریان خدا هستم، بنابراین نقشی دارم. این نقش از طرف من اینگونه تفسیر شد: کار بیافرینید. و الان حس میکنم که این نقش یکی از مقدسترین نقش هایی است که باید یک ایرانی امروز توانمند برای خودش قائل باشه، برای اینکه زجر میکشند افراد. اوج کرامت انسانی موقعی محقق می شود که کار داشته باشد. انسان بیکار مورد اهانت قرار گرفته. من نمیخوام شعار بدم، به هر حال اوج ما هم در اینجا نوشته شد که بیایم به طرح‌های مختلف صنعتی بپردازیم. البته موانع زیادی جلوگیری از تحقق این رؤیای سالی کارخانه کرد، اما مایلم عرض بکنم که با کمک دوستان دیگرم، بازم تکرار میکنم، ما یک گروه هستیم و فعالیت ما یک فعالیت گروهی است. من شاید خوشبختم که به عنوان رئیس هیئت مدیره اون گروه فعلا فعال است، ولی نقطه عطف کاری ما جلب اعتماد دیگران، جمع آوردن منابع مالی لازم و منابع انسانی و تأسیس واحدهای صنعتی است و خوشبختانه تا این لحظه موفق بودیم و من فکر میکنم در آینده نزدیک هم حتی اگر دشواری‌های موجود در اقتصاد ادامه پیدا بکنه باز امکان فعالیت ما هست.
شما جناب آقای مهندس فلاح، داریم لذت میبریم از روایت موفقیت ها و زندگی شما، اما در بخش پایانی صحبتمون میخواییم آنچه که شما، نمیخوام بگم پیغام یا در واقع نصیحت، ولی فکر میکنم به طور قطع شما حرف هایی برای نسل امروز دارید، میخواییم حرف های دوستانه، پدرانه و مشاورانه در واقع اصول یک پیشکسوت رو بشنویم از شما برای این نسل.
من با واقعیت‌های روز کاملا آشنا هستم و خودم رو یک انسان واقع‌گرا می‌بینم. ایران رو ما باید بسازیم، هر چقدر هم فشارهای خارجی که به نظر من کمتر است از فشارهای داخلی، هر چقدر هم این سوء مدیریت ها بالا برود، این جوازی برای رها کردن مملکت نیست. ما باید، این یه بایدی است که با شیر اندرون شده با جان به در شود، ما باید بایستیم، اما شیوه های فعالیتمون رو بایستی با واقعیت های روز منطبق کنیم. من اصلا اعتقاد ندارم که هر لحظه عده‌ای تخریب کنن اقتصاد رو که دارن میکنن، روابط خارجی رو تحت تأثیر قرار بدن و یه عده‌ای در داخل بنشینن خون دل بخورن بخوان این روابط رو اصلاح کن. حتما بایستی که یک جایی ما به یه تفاهم ملی برسیم که اگر در مورد سیاست خارجی، در مورد فعالیت‌های داخلی قرار هست تصمیمی گرفته بشود، ما هم باید نقش داشته باشیم. یعنی تصمیم باید تصمیم ملی باشه، نه تصمیم فردی. وقتی به این نتیجه ما برسیم، در اون صورت میبینیم باید باشیم که برای حقوق خود مبارزه کنیم. پس از اینکه ما توانستیم به این باور برسیم که باید بود، باید حیات داشت، نباید گریخت، در اون صورت نقشی برای هر کدوم از ماها تعریف خواهد شد. یکی استاد دانشگاه باید کارش خوب انجام بده، یکی کارگر باید کارش خوب انجام بده، یکی مدیر صنعتی باید کارش خوب انجام بدهد. اینو از این بابت میگم که یه عده‌ای فکر میکنن که به دلیل اینکه با یک نوع برخورد، یک نوع تضاد مواجه هستند، حتما حق دارند که دست به اتلاف منابع بزنن، دست به سرقت و اختلاس بزنن. نه، اینطور نیست. وقتی هم ماندید باید خوب کار کنید، شرافتمندانه کار کنید، و ماحصل این ماندن و خوب کار کردن میبایستی که در پناه توکل به حضرت حق حتما توسعه باشه. من به دوستان جوانم، به فرزندان خودم، به همه و همه کسانی که این پیام رو میشنوند عرض میکنم که ایران سرزمین ماست، هر چقدر هم فشارهای داخلی و بیرونی افزایش پیدا کنه، بمانید و برای رستگاری خودتون و تعالی مملکتتون کار کنید. الان در کشور ما کار یک مسئله حیاتی شده است و من عرض کردم مترادف شده با کرامت انسانی. ما میبایستی برای انسانهای عزیز سخن از کرامت بخشیدن به انسان، سخن حقه، سخن خداست. اگر ما پایبنده به اون هستیم باید براشون کار ایجاد کنیم، چه در مقام دولت، چه در مقام یک کارآفرین ملی. من امیدوارم، یعنی در واقع شاید اون میفرمایید رویاتون چه هست، رویای من این هست که هر ایرانی از کار خودش و با بکارگیری استعداد و توانایی‌های خودش بتونه یه زندگی شرافتمندانه برای خودش و خانوادهش فراهم بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما جناب آقای مهندس نصرالله محمد حسین فلا، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت ریختگری و همینطور انجمن مدیران صنایع ایران و فعال و پیشکسوت در حوزه صنعت ریختگری و گرداننده یک شرکت بزرگ صنعتی افتخار داشتیم که امروز در خدمتشون بودیم و روایت زندگی و موفقیت ها و سخنان ارزشمندشون رو شنیدیم. به عنوان سخن پایانی میخوام از آقای مهندس فلاح بپرسم که چشمانداز صنعت ریختگری و در حوزه کار خودشون رو چگونه میبینند؟
خب به طور طبیعی ما در این بستری زندگی میکنیم که بخشی بزرگی از محیط کسب و کار رو دولت و تصمیماتش میسازه. من فکر میکنم اگر تداوم این وضعیت تصمیم گیری در روابط بین المللی رو داشته باشیم، زیاد چشماندازمون چشمانداز درخشانی نیست. ولی اگر تغییر در این فضا به یک الزام تبدیل بشود و درک بشود، این صنعت پتانسیل های بالایی در کشور داره. حتی سرمایه گذاری های سنگینی هم در این صنعت انجام شده است. فلزا کاملا برمیگردد به نوع روابط بین المللی ما و نوع نگاهمون به تعامل با جهان. با تغییر این نگاه ما آینده خوبی خواهیم داشت.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای مهندس نصرالله محمد حسین فلا، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت ریختگری و انجمن مدیران صنایع ایران. آقای مهندس بسیار خرسند شدیم که در برنامه نام‌آوران صنعت در خدمت شما بودیم. امیدواریم که این برنامه و روایت شما چراغ راهی باشه برای کارآفرینان، برای جوانان، برای کسایی که در آغاز یک کسب و کار جدی هستند که میخوان دلسوز ایران و دلسوز ایرانی باشن. متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما.
به پایان برنامه نام‌آوران صنعت رسیدیم. خیلی ممنونیم که همراه ما بودید. تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنیم. در امان خداوند.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد. رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده میکنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک در حوزه افشای رمز ما کاربرانی داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتا در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، عمدتا فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتا زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز رو در اختیارشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله به اولین دستگاه آبربانک که میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تعامل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
سی نامه به نیت سی روز در روزهای ماه مبارک رمضان،
وقتی باران میبارد، باران میبارد، باران
به نام خدای بخشنده و مهربان. امام امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 140 نهج البلاغه در عباراتی کوتاه مفهومی بسیار عالی رو می‌فرمایند.
ما عالم رؤن اقتصد،
آن که میان روی گزید درویش نگردید.
در منابع اسلامی و روایات ما در این زمینه جملات زیادی داریم، مثل این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرمایند کسی که در مخارج زندگی میان روی کنه نیمی از معیشت خودش رو تأمین کرده. میان روی در مخارج زندگی نیمی از معیشته.
امام صادق علیه السلام باز همین مضمون رو فرمود که من ضمانت می‌کنم کسی که میان روی پیشه کند هیچگاه فقیر نشود.
همه معیشت آدم درآمد نیست، نوع مصرفش هم مهمه. بعضیا درآمدشون بد نیست، خوبه، ولی زندگی سختی دارن چون میانه رو نیستن، اسراف میکنن، چشم و هم چشمی میکنن، دائم دنبال آخرین مدل ها و آخرین نمونه های محصولات هست. این با میانه روی نمیسازه. نه آدم باید خیلی بخیل باشه، نه زیاد روی کنه. دین اسلام دین اعتداله.
این میانه رویه، این اقتصاده تو همه ابعاد دینه، نه فقط بعد اقتصادی.
امام امیرالمومنین در قرر اینگونه می‌فرماید: کسی که همنشین میانه روی باشه غنی میشه، بی نیاز میشه. میانه روی اقتصاد او رو جبران میکنه، فقرش رو جبران میکنه، مشکلاتش رو برطرف میکنه. میشه بدون نگرانی با کمترین درآمد معقول خوب زندگی کرد. ولی بعضی موقع ها نگرانی های ما، اضطراب های ما از درآمد کممون نیست، از عدم میانه روی در معیشت. ما عالا من اقتصد، کسی که در هزینه کردن اعتدال پیشه کنه هرگز فقیر نخواهد شد.
این نهج البلاغه را باید خوند.
جانب امیرالمومنین
درخواست
غرور ایرانی، هم صدا با خود باوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی، شکوفایی ایرانی، ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
مه بخشش و غفران است، مه خواندن قرآن
هست که امید و رجا آمد. شب قدر و مناجاتش، لب روز و تاتش، همه ثانی ساتش، مه سلم و رضا آمد. به طاعتی نتقرب که یرضا عنا الرب، ولیحیا هذا القلب ویذوق الاطمئنان. به طاعتی نتقرب كي يرضى عنا الرب، وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. خطا آمد لیلك ذکر و قیام، و نهارك فی صیام. اجملها انسان اهلا شهر القرآن. امید و رجا آمد. شب قدر و مناجاتش، لب روز و تاتش، همه ثانی ساتش، مه سلم و رضا آمد. به طاعتی نتقرب که یرضا عنا الرب، ولیحیا هذا القلب و یذوق الاطمئنان. به طاعتی نتقرب که یرضا عنا الرب، وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. ضمآن ضمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ضمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ستر خطا آمد لیلك ذکر و قیام، و نهارك فی صیام. اجملها انسان اهلا شهر القرآن.
اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست.